الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. شرح و تحقیق درباره مسئله 52 سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه فرمودند اذا کان محل وضوئه من بدنه نجسن فتوضع و شک بعده فی انه طهره ثم توضع ام لا بنا على بقاء نجاسته فیجب غسله لما یأتی من الاعمال و اما وضوءه فمحکومون بالصحة عملا بقاعدة الفراغ. این صورت مسئله است.
از مسئله پنجوری مطلب میدونم در مسئله پنجوری چون الهی که فرمودید درش چند تا سوال مطرح کرد جوابشون داده نشده
اگر من اینجوری درست گفته باشم که خیلی خراب بوده فرمایش شما درسته، شما هم محققید، درس رو دقت میکنید. فرمایش شما درسته، هم که امروز هم اشکال کردید، من اشکال شما رو قبول دارم. درس باید کار اصلی باشه، وقت باید بر درس حاکم نباشه، درس باید حاکم بر وقت باشه. آخر سر که عجله میشد همین این در میاد دیگه. فعلا اجازه بدید مسئله 52 رو که شرح بدم، انشاءالله اون حرفا هم دغدغه های ذهنتون هم هموار میشد. بله دیگه تمام. به قول آقای باخری که مظهر یا قابض در جلسه هست و بدانید که با کی طرفید. در این مسئله مطلب از این قرار است که یک مکلفی یقین دارد که محل وضوعش نجس بوده ولی غافل شده است، وضوع گرفته و بعد از وضوع شک کرد که وضوعی که گرفت قبل از وضوع اونو محل رو تطهیر کرد یا تطهیر نکرد. در این صورت می‌فرماید که اون محل وضوع محکوم به نجاست است و اما وضوعی که گرفته است وضوع درسته. چرا وضوع درسته؟ بر اساس قاعده فراغ. چرا اون محل نجسه؟ برای اینکه استصحاب نجاست می شود. استصحاب نجاست می گوید که فیجب غسله لما یأتی من الاعمال. اگر طهارتی برای دستمان کار داشتیم، مثلا طواف یا غیره یا نماز خوندن یا حالت نماز، میریم نماز میخونیم، در نماز بدن باید پاک باشه، باید اون محل رو وضو داریم، باید محل وضو رو تطهیر کنیم. چیزیست خیلی عجیب، وضو درسته، محل وضو هم نجسه. چرا؟ قاعده است و اصل استصحاب میگد نجاست باخیست، قاعده میفرماید که وضو صحیح هست. بله، اونا رو باید آب بکشد، محکومه به نجاست، ملاقش هم نجسه. در این رابطه همین اولا بگم که این امر محل اختلاف هست، ولیکن اکثر بر این است که این متنی که الان آمده درسته، وضو درسته و محل وضو نجسه. این مطلب راست که در متن سید طباطبایی یزدی فتوا اعلام کرده است، سید الحکیم و سیدان الاستاد هم تأیید فرموده اند که طبق تتبعی که بکنید بر بخورید، اکثریت موافق این متن هستند و یک اقلی هم در مقابل وجود دارد که میگد نه، این آوزو درست نیست و استصحاب نجاست حاکم است و قائل فراغ زمینه ندارد، استصحاب نجاست رو ثابت بکند، محل نجسه، وضو هم صحیح نیست. این اختلاف نظر بین اقل و اکثر، اکثر فقها و اقل از فقها. اگر اینا رو بازم این بافت مثل بافت اصول ظریفه، اجازه بدید تا این رو به جایی نرسوندن سوال نکنید، بعد گوش میدن فراموش، فقط دقت بکنید، احتمالا دغدغه های ذهنی شما رو میخونیم انشاءالله. شما عنایت کنید فعلا تا اینو کامل نکردید، چون ظریف بافتش فقط عنایت کنید. تا به اینجا طرح مسئله رو فهمیدیم، بعد از که طرح مسئله رو فهمیدیم اختلاف رو هم فهمیدیم. حالا اکثری که میگوین این وضو درسته و این آب هم نجسه، شرحی که میدن اینه، میگد که قاعده طهارت ناظر به صحت و بطلان عمل دارد، نظر به طهارت و نجاست ندارد. قاعده طهارت موضوع چه بود؟ بله، و احتمال احتمال صحت کافی است، شک در صحت، شک در صحت عمل بعد از فراغ و احتمال صحت هم بعد از فراغ.
شما فرمودید قاعده طهارت شما مردونیش هم قاعده طهارت،
ما خواهی طهارت گفتم؟ من ظاهرن
همین قاعده اشتباه کردیم،
قاعده صحت فرمودیم،
قاعده طهارت فرمودن، ایشون هم شاهده طهارت.
یکی میگه صحت، یکی میگه طهارت،
یکی میگه طهارت.
آقای باقری چی میگه؟ صحت
دلسان بوده،
خواه خیلی خوب، بسیار خوب، عنایت کنید، مطلب از این قرار است. کسانی که میگویند وضو درست است و محل وضو که با آن آب تغسیل شده نجس است، میگویند استصحاب نجاست و قاعده فراغ هم حکم به صحت صادر میکند. اما اشکال چطوری حکم به صحت صادر میکند قاعده فراغ و چرا طهارت رو اعلام نمیکند؟ جواب: قاعده فراغ فقط نظرش صحت عمل است و موضوعش شک در صحت و شرطش هم التفات، احتمال نسیان و نتیجتا احتمال صحت، بله، و عدم محفوظ بودن صورت عمل. این نمای قاعده فراغ بود، اینجا کامله، هیچ نقص ندارد. طهارت ثابت می شود یا ثابت نمی شود ربط به قاعده فراغ ندارد، اما طهارت و نجاست اینجا از کجا میاد؟ از زاویه استصحاب میاد. استصحاب ارکانش تمامه، یقین به نجاست بوده و الان هم شک در طهارت به وجود آمده، استصحاب میکند. چیو استصحاب میکند؟ اون نجاست را. فقط یک احتمال تطهیر وجود داشت، استصحاب میکند نجاست را. تمام. پس استصحاب ارکانش تمامه، باروبرش دارد و قاعده فراغ هم ارکانش تمام، شرایطش تمام و اثرش رو دارد. این توجیهه، توجیه کامل این متن و این رأی. اما تحقیق این است مطابق با رأی بعضی از فقها، از جمله شیخ کاشف الغطا، شیخ محمد حسین کاشف الغطا که نویسنده متن عروه است و معاون سید طباطبایی یزدی است، کاشف الغطا سوم میشد، نوه اون شیخ جعفر اسمش، این صاحب تحریر المجله، کتاب خیلی مهم قواعد فقهی و حقوقی، چند جلد، به نام تحریر المجله. این کاشف الغطا هم برای خودش در تاریخ فقها یک شخصیت و عظمتی است. مطابق با رأی ایشان و بعضی از فقهای دیگر گفته می شود، یعنی تحقیق این است که قاعده فراغ جاری نیست و آب محکوم به نجاست است، وضوع هم صحیح نیست و به تعارض و تناقض هم بر نمی خوریم. این به اصطلاح اعلام رأی تحقیقی، اما شرح آن. درباره شرح مسئله به حول و قوه خدای متعال گفته می شود که اولا توجیهی که گفته شده است که قاعده فراغ فقط نظر به صحت دارد و به طهارت نظری ندارد، میبینیم این توجیه قابل التزام و قبول نیست. چرا؟ برای اینکه صحت در قاعده فراغ از جای دیگر نمیاد، صحت ملازم با طهارت ما هست، نه این که شما بگید لازمه صحت طهارت است، نه، بلکه صحت لازمه طهارت است. اگر طهارت ما نباشد صحت برای وضوع اصلا زمینه ندارد، می شود لازمه بدون ملزوم، اثر بدون مؤثر. صحت وضوع اثر طهارت ما است. اگر بگیم وضوع صحیح است، طهارت ما را کار نداریم، آخرش نجس در بیاد، لازمش این میشد که اثر جدای از مؤثر باشد. صحت بدون طهارت ما باشد. این اولا. و ثانیا درباره این طهارت وضویی که انجام شده اگر بگید طهارت هم در ذهن هست، قاعده فراغ یک قاعده است، میتواند طهارت هم درست کند. اگر اینو بگید چنان که گفته اید که قاعده طهارت مشکوک و طهارت رو چی میکند؟ طاهر اعلام میکند. بگیم قاعده فراغ هم بتوند طهارت اینجا اعلام کند. اگر این حرف رو بزنیم میگیم که بازم قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه اگر طهارت رو ثابت بکند از دو صورت بیرون نیست، یا طهارت موقت ثابت کرده است فقط در حد وضو، یا طهارت دائم. اگر بگیم طهارت موقت ثابت کرده است خلف، طهارت آب اگر ثابت بشود همیشگی است. مقطعی خلف، خلاف واقع. خلف چیه؟ خلاف واقع. نمی شود یک آب چند دقیقه پاک باشد بعد از چند دقیقه نجس. خلف. و اما اگر بگیم طهارت و کامل ثابت کرده است خلف دیگر، مخالف استصحاب می شود، در عین حالی که قاعده فراغ به هیچ وجه نمیتواند طهارت رو ثابت بکند. ایسانیان سالسان در اجر شرط اصلی برای جریان اصول و قواعد همین درس قبلی خوندیم رأی محقق نائینی را. شرط اصلی برای صحت اصول و قواعد این است که جریان اصول به مخالفت با علم منتهی نشود. در آخر سر با علم مخالف در نیاد، یعنی جریان اصول تا جایی جا دارد و اعتبار دارد که به خلاف علم منتهی نشود، چون که این دیگه دلیل نمیخواد. مخالفت با علم یعنی علم به عدم صحت اصل، مخالفت اصل با علم یعنی علم به عدم صحت اون است. جزء
حتی الاحتمالیه
این شیء این مسئله واضحیه. مثلا گفتیم پس از آن که گفتیم اینجا احتمالی هم نیست، آقای شیخ فارس اینجا چه میکنیم؟ اینجا هم استصحاب جاری میکنیم، چه میکنیم؟ نجاست اعلام میکنیم، هم صحت وضوع اعلام میکنیم، طهارت اعلام میکنیم، در نتیجه یقین پیدا میکنیم که این جرایان این دوتا اصل مخالف واقع هست. یا آب پاکه که وضوع هم درسته و اصلا نجس نیست، یا آب نجسه که اصلا وضوع درست نیست. نمیشود وضوع هم درست باشد از یک آب و اون آب هم نجس باشد، میشود خلاف علم و خلاف واقع. اصل و قاعده که خلاف واقع و خلاف علم باشد به ضروره اعتبار ندارد. یعنی اصل، جریان اصل اگر منتهی بشود به مخالفت با علم، اون عبارت رو به کار ببرید چه بود؟ یعنی علم به عدم صحت اون اصل. احسنتم. چرا اصل؟ موضوع شک. اثری که بیرون میدن در ظرف شک، ظرف زمانی شک اثر بیرون میدن. اما اگر یک اثر رو بیرون داد برخلاف علم، اصلا بلوجدان اون اصلی اعتبار ندارد. جزاکم الله که درست خوب گرفتید. این نوت گفته بودم اینجا سؤال نکنید، آخر گوش میدم که خیلی بافتش خطرناکه. بنابراین شما داشتید تایید میکردید علی‌الظاهر، بنابراین هیچ گاهی و اصل و قاعده بر خلاف علم زمینه ندارد. این سالس هم بود. و رابعا ما در اصل موضوعی که اصل حاکم است خواندیم. الان از روح عظیم و بزرگ سیدنا الاستاد استجازه می کنم که از خود شما یاد گرفتیم دقیقاً که فرمودید دلیل حاکم هرچند از نظر اعتبار از دلیل محکوم رتبش پایین تر باشد، ولی اگر در مرحله موضوع دلیل محکوم جاری شد می شود مقدم بشود بر دلیل محکومی که رتبش بالاتر هم هست. این رو از خودش رو یاد گرفتیم. الان این استصحاب که استصحاب نجاسته در موضوع قاعده فراخ جاری می شود. شک داریم که این آب نجس است یا پاک، یقین به نجاست داشتیم، احتمال تطهیر دادیم، چه می شود؟ استصحاب نجاست. نجاست ثابت می شود، استصحاب موضوع برای فراغ دیگه باقی نمی ماند. موضوع قاعده فراغ چه بود؟ شک در صحت بود، شک دیگه نداریم، یقین استصحابی به عدم صحت وضو داریم، احتمال صحت برای وضو دیگه وجود ندارد. این رابعا. اما خامسا شماره 5، در این رابطه به دلیل اعتبار قاعده فراغ مراجعه می کنیم. دلیل قاعده فراغ وارد شده است جایی که شک در صحت عمل داشته باشی و اون هم بعد از فراغ باشد و جایی که یک اصل موضوعی در کار باشد، آیا اونجا دلیل قاعده فراغ باز هم دلالتی دارد، شامل اون مورد می شود یا نمی شود؟ شبهه مصداقی است. تمسک به دلیل عام، دلیل قاعده فراغ در شبهه مصداقی درست نیست. و خامسن اگر ششم بود این ششم و سادسن به نظر خود من که پنجم بود. آره شما بگی چه شد. نه ای بیند را حق با شماست، من دیگه یک نفر رو این همه جمعیت که نمیشد مقابله کرد، سیاستم اخم نشینیه. چون آره آخرهای بحث دیگه از حساسیت آمده پایین، وضعیت سفیده، حالت صحبت کردن دارید کم کم. برای شما ششم و ششم و هفتمش هم بگم و تمام و جواب یا امر ششم هم این است که اگر ما قائل بشویم بر این که قاعده فراغ اینجا وضوع را صحیح اعلام میکنه و استصحاب نجاست آب را اعلام میکنه، این دوتا حکم در حقیقت اشبه شیئن به کامل کنید به تصویب هست، یعنی واقعی که این نیست دیگه، یقین داره که واقعی نیست. اگر اصل بیاد یک حکم صادر کند و قاعده بیاد حکم دیگر صادر کند و هر دو هم درست تلقی شود و برخلاف واقع هم باشد، این تصویب دیگه، یعنی واقع تابع اون دلیلی است که مجتهد میفهمد. بنابراین این گونه جریان اصل و قاعده سر از تصویب باطل به ضروره در میارد و سابعاً مطلب بسیار ساده، در نهایت امر التزام به صحت متناقضین می شویم. التزام ملتزم به صحت متناقضین، یعنی هر دو امر که نقیض هم هستن هر دو رو ما بپذیریم، نتیجتا التزام به متناقضین به عمل آمده است. و هشتم، امر هشتم هم در نظر بگیریم و جمعش کنیم. امر هشتم اینه که دقیقا خلاف احتیاط است و احتیاط در یک آبی که یقین به نجاستش داریم و شک در وجود و حدوث تطهیر میکنیم، احتیاط اینه که به اون نجاست ترتیب اثر بدیم و قاعده اشتغال ذمه درباره چنین وضوع میگه نه، براءت محقق نیست. حصول براءت ذمه قطعی نشده است. و بعد در ادامه هشت مورد که در این رابطه گفته شد، این مطلب اعلام می شود که در مورد یقین به نجاست آب و شک در طهارت آن، بی دغدغه سیری متشرع بر اجتناب هست. سیره رو میتونیم با تتبع ما به دست بیاریم. بنابراین شما اگر بگید وصل است سیره یا وصل نیست، ما به وصلش کار نداریم. شما میگید خب این سیره ممکنه مستحدثه باشد، جوابش رو دادیم. چه بود جواب؟ سیره متشرع نیاز به وصل ندارد، تحققش کافی است. وصل و امضا برای سیره عقلائیه لازم داریم، برای سیره متشرع خود سیره کافی است و نیاز به این ندارد که ما امضا شرع رو احراز بکنیم. امر دهم رو هم بگیم و ده تا امر رو ببندیم که جای برای اشکال به حول و قوه خدای متعال باقی نماند. با این مطلبی که تا به اینجا گفته شد، در فهم عموم، در فهم عموم یعنی هر کسی که از رشته های علوم دیگر باشد، هر علم از علوم انسانی، در فهم عموم یک مطلب و یک حکم شرعی که با حکم شرعی دیگر فقط از طریق اصل صحت آن اعلام بشود، هر کدام دیگری را هم نفی بکند، فهم عموم چه میگد؟ یعنی اونایی که با اصول مخالفن، یا به عبارت دیگه شما خوشتان بیاد یا نیاد، اصحابون الاخباریین که اینجا بیان یه دونه ضربه محکمی دارن که جوابشو نمیتونیم بدیم. چی؟ میگه این اصول شما یعنی مشرع دیگه. ما که میگیم پای استدلالیان چوبین بود اینه دیگه. شما الان اصولو کجا رسوندید؟ اعتماد که میکنید به تناقضم بر بخورد اعتماد میکنید. بنابراین به قول عوام تیشه اخباریین یه دسته محکمی به دست میارد که دیگه میزند از ریشه این مسئله را، که اصلا کار اصول به جایی رسید است که مشرع باشد، شرع درست کند، حتی اگر به تناقض کشیده بشود. 10 امر در این مطلب الحمدلله به لطف و کرم خدا و به برکات سفره اهل بیت برای شما افاضل ارائه شد. شما را هم شکر خدا گوش دادید و خوبم گرفتید. نتیجتاً اگر ما یا آبی داشته باشیم یا محل وضو، یا آب محل وضو قطعا نجس باشه، محل وضو قطعا نجس باشد یا آب نجس باشد فرق نمی کنه، ما بعد از آنی که وضو بگیریم شک بکنیم که اون محل تطهیر شد یا نشد، استصحاب نجاست بلا معارض حاکم است. نتیجه هم عدم صحت وضو و حکم به بقاء نجاست است و مطابق احتیاط. اگر شما بر این بنده حقیر خورده بگیرید و اشکال کنید که تو، البته تو نمیگید، بگید مثلا شما که میگید شما، چون حرفی نزنم که خلاف واقع باشد، شما به حقیر تو نمیگید، منم به شما تو نمیگم، شما میگم، البته اچان فرزندان من هستید، ولی یادتون نرد فرزند جوان هم اگر در منزل دارید، دیدید دارای شخصیت هست، پسر یا دختر، ازش احترام کنید. این احترام یک نوع ادب نبوی است. پیامبر سر راه حضرت صدیقه طاهر تمام قد استاده می شد. این ادب از اونجاست و بعد درس عملی هم هست. برای چی؟ برای اینکه ما ادب را برای بچه هامون بیاموزیم و از این احترام چه می شود؟ یه عاطفه هم متبادل می شود. بچه رو که احترام بکنیم برای گوش دادن نصیحتمون آمادگی بیشتر پیدا می کند. اگر با عنوانی که ما پدریم نستجیر و بلا یک خودکامه و مستکبر فرزند منه، این که دیگه بچه منه، این که دیگه چیزی نیست در برابر این، یک نوع تکبر و تبختر آموزی است و در ضمن عطوفت و از بین میبرد، کمرنگ میکند و تأثیر گذاری نصیحت و هم کمارنگ میکند. لذا سر راه فرزندانتون که بزرگ شده باشن و احترام سرشان بشود، بلند بشید، احوالشون رو بپرسید، هیچ عیب و ایرادی ندارد، هرچند خلاف ممکنه خلاف سنت عرف غیر معتبر بشود، ولی شما این کار انجام بدید. بسیار نکته مهم و اساسی است. خدا به شما هم جزای خیر بدهد و بنابراین شما در این عملیات و سر من یه اخری داشتم معلوم شد رحمت الله تعالی، ما 2 نفر که بودیم با هم کسی نمی فهمید که من بزرگترم یا ایشان. ایشان به من با عنوان تعظیم و تجلیل یاد میکرد، من به ایشان. کسی نمیفهمد که این دوتا برادران فکر میکنن که 2 شخصیت علمی تازه از 2 جا آمدن با هم در سطح تعارف. نماز جماعت هم که بشود احیانا که ایشان بزرگتر از منم بود گفته بودم همدرسم بودی، ایشان جذب آقای صدر شد، من جذب آقای خویی شدم، همدرسم بودیم، فاضلم بود و نماز جماعت هم که در یک جا بودیم با هم اختلاف بشد، تقریبا ایشان اصرار میکرد که من باید امامت بکنم. خب این ادب بود و یک وقت کسی که وارد میشد تشخیص نمیداد که این دوتا برادر، من گفتم دوتا شخصیت علمی جدا هستن از هم دیگه، احترامات خاصی، کلمه شما که هیچی، بدون استجازه و بدون ادب از هم دیگر حرف و سخنی به میان نمی آورده، چه شد قضیه؟ شما نگید، حالا رسیدیم اینجا، شما نگید که من ادبم این بود که برخلاف رأی سیدون الاستاد رأی نمیدم. چرا؟ چون اینجا احتیاط هست، حکم که مطابق احتیاط باشد، مخالفت با رأی فتوایی به حساب نمیاد، چون حسن احتیاط همیشه محفوظه و با این حکم و احتیاط و با این نکته اخلاقی در آخر درس و با این تحقیقاتی که خدا توضیح داد درس رو به پایان میبریم. سلامتی آقا نام زمانم، سلامت ختم کنید.